نامزدی و حتی رسیدن مجلس از این گردونه عقب افتاده، واقعا باور کردن که همه این حرفات دروغین چیز بوده و واقعا اگر مردم اراده بکنن و بخوان تغییر ایجاد بکنن، بخوان فضایی رو جدید ایجاد بکنن، این فضا الان کاملا فراهمه.
آقای دکتر، این یک پیام برای خود ما هم داره دیگه، درست؟ یعنی مثلا یک تجربه ای به تجربه های خود ما هم هست که همیشه به گونه ای در واقع پیش بریم که مردم این احساس رو داشته باشن که تأثیرگذارن، به نظرشون توجه میشه و در انتخابات دیروز این برداشت رو مردم کردن و به اون در واقع پیامی که به سمتشون اومد پاسخ دادن.
دقیقاً. یعنی واقعیتش اینه که عوامل مهم هم واقعا بعد نباید از این واقعیت بگذریم که فضایی که صدا سیما ایجاد کرد، خصوص مناظره ها که واقعا در فراز جهانی بود، یعنی واقعا اگر ما در سابقه داشتیم دموکراسی دنیای امروز هم نگاه بکنیم، یک همچین مناظرات کاملا جدی، کاملا سری، واقعا کم سابقه است. شاید ما به انگشتمات به سه کشور رو میتونیم در هم یکی دو دهه اخیر بتونیم مثال بزنیم و مقایسه بکنیم که یک همچین مناظره در فراز بین‌المللی و حضور شد کاملا سریع، دو طرف دیدگاهشون رو گفتن، مردم قضاوت کردن، مردم شنیدن. آنچه که در واقع از فرایند این مبارزات و گفتگوها و تبلیغات انتخاباتی توسط نامزد در واقع برای مردم پیام ایجاد شد که واقعا امید به تحول، امید به تغییر کاملا شکل گرفته و این هم باعث افتخاری که برای جمهوری اسلامی ایران بعد از 50 روز از شهادت مرحوم شهید دیسی الان رئیس جمهور جدید خودش شناخته، این توانمندی، این استحکام، این ثبات سیاسی، این قدرت در واقع مدیریت بحران کاملا نشون داده شد. علاوه بر همه اون تظاهرات سنگینی که میشد در واقع مردم رو می‌خواست جدا بکنه و از انتخابات و نمایشی جلوه بده، مردم حضور خودشون نشون دادن که نه واقعا این اصلا جدید، اگر واقعا فرق می‌کنه به علت خان رای بدن بیوته و این رقابت جدی به نظرم عامل اصلی برای شکل‌گیری این دسته در افزایش مشارکت رقابت جدیدتر و این اطمینان و اعتماد که مردم پیدا کردن و این اطمینان و اعتماد به اونها داده شد، واقعا نظام پای تک تک آرای مردم ایستاده و از اون حق اونها تمرد میکنه و حفاظت میکنه.
خیلی متشکرم از تحلیلتون آقای دکتر.
خیلی متشکرم
آقای دکتر.
امید روزهای بهتر
انشاءالله
برای همه ملت. اما باید واقعا تبریک بگیم به جمهور منتخب و تبریک بگیم به هواداران آقای جلیلی که واقعا فضای انتخابات رو واقعا گرم کردن و همه تلاششون کردن که ما یک انتخاباتی واقعا آرومند و
پرشورترین
داشته باشیم. انشاءالله با تلاش همه مسئولین ما انتخابات ادوار بعدیمون در سطح بسیار بیشتر رو انشاءالله
ان شاء الله. سپاسگزارم آقای دکتر مجیدی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. بله، همونطور که آقای دکتر مجیدی هم اشاره کردن، شما ملت ایران دیروز بار دیگر گل کاشتید با حضور پرشور و پررنگتون، پای صندوق‌های رأی و به همه جهانیان ثابت کردید که تا پای جان برای ایران خواهید.
ایران وطن من، جانان فدای تو شود جان و تن من، هر لحظه صدایم بزنی آبر کابم، هر جا بروم باز تو هستی انتخابم.
ای وطن آیین تو، عشق از تو قلبت جان پناه، دخترانت مثل خورشید و پسرهایت چما، گفتم از اسطوره های نوجوانت با جهان، گفت قلبم منقلب شد انقلابی تر بخوان، ملت ما باز فریادی ولایی تر زدن، ضربتی دشمن شکن چون فاتح خیبر زدن.
هستی ایران وطن من، جانان فدای تو شود جان و تن من، از لحظه صدایم بذاری آب رکابم، هر جا بروم باز تو هستی انتخابم.
گلشنی مثل بهشت، لوح تاریخ تو را با خون خود خواهم نوشت. زائرم مثل کبوتر تشنه چون آهوی دشت، هیچ کس با دست خالی از زیارت بر نگشت. مرد میدان حضورم، شرقیم بارانیم، افتخارم تا ابد این است که ایرانیم. ما حق است و رأی و سعی ما دشمن شکن، هموطن آزاد باش و طبل پیروزی بزن. حرف ما حق است و رأی و سعی ما دشمن شکن، هموطن آزاد باش و طبل پیروزی بزن. تو مادر من هستی، ایران وطن من، جانا به فدای تو شود جان و تن من. هر لحظه صدایم بزنی آب رکابم، هر جا بروم باز تو هستی انتخابم.
افتخارم این است که تا ابد ایرانیم. زنده باد شما مردم شریف ایران که حماسه دیگر خلق کرد. مجله رادیویی سرزمین من رو از رادیو فرهنگ میشنوید با این پرسش. از این بخش به عنوان قدیمی ترین بخش کاخ گلستان یاد میشود: 1. تالار برلیان، 2. عمارت بادگیر، 3. ایوان تخت مرمر، 4. خلوت کریم خان. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن ها 220-485، 220-58-800. آقای رجبی از سبزوار پیامک دادن، خانم ملکی از تهران پیامک دادند و دوست دیگری آقای حیدری از نجف آباد گفتند ایوان تخت مرمر.
گزینه ایوان تخت مرمر. محسن ایران پور از مبارکه اصفهان با تشکر.
پاسخ سوال: ایوان کاخ مرمر. سید زهرا قاضی سعید از سید آباد فراغان.
سپاسی هستم از سرستان کازرون، تالار آینه.
جواب شما گزینه شماره 3 ایوان تخت مرمر.
و حالا نکته دیگر از زبان شما آقای ما.
بله، خواهش میکنم. خب هر کدوم از این گزینه‌ها هم خودشون به تنهایی یک تاریخ مفصلی دارن، از جمله مثلا عمارت بادگیر، هم معماریشون هم اتفاقهایی که درشون افتاده. مثلا خب این عمارت بادگیر که از نامش هم معلومه، به خاطر اون برج‌های بادگیریه که داره و این باد رو منتقل میکرده به خود عمارت. یک کوزخانه هم پایین داشته که هوا رو مطبوع میکرده و خب وقتی هوای مطبوع داشته باشه و فضای خوبی داشته باشه، جای خوبی است برای شکل‌گیری جلسه وزیران که اونجا برگزار میشده. و همینطور مظفرالدین شاه هم در همین عمارت بادگیر تاجگذاری کرده. و یک نکته دیگه مهم که وجود داره در موردش این که حالا اگر نگیم تنها بادگیر، ولی شاید از معدود بادگیرهایی باشه در ایران که تزیینات معرق هم داره.
متشکرم. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. اگر فرصت بشه بازم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما خواهیم رفت. اما آیین اهدای جوایز پدید آورندگان آثار شایسته تقدیر و تجلیل از ناشران آثار برگزیده 41مین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران امروز ساعت 17 در تالار رودکی قرار هست که برگزار بشه. ما هم درباره همین موضوع ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم آزاده نظر بلند، معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران. خانم سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم.
سلامت باشید. توضیح بفرمایید درباره برنامه امروز که ببینیم چه خبر امروز در تالار رودکی.
ما در خانه کتاب و ادبیات ایران متولی برگزاری جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هستیم.
بله.
41مین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1402 برگزار شد. در این دوره از جایزه کتاب سال 61848 کتاب منتشر شده سال 1401 مورد بررسی قرار گرفت. 16700 عنوان کتاب در موضوعات مختلف کلیات، فلسفه، روانشناسی، دین، علوم اجتماعی و به صورت کلی در 70 گروه مختلف مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت. از این تعداد 280 تا کتاب به مرحله دوم راه پیدا کردند و پس از داوری هر کتاب توسط حداقل 3 داور ما نهایتاً رسیدیم به 13 عنوان کتاب به عنوان کتاب برگزیده و 53 عنوان کتاب به عنوان کتاب شایسته تقدیر. مراسم کتاب‌های برگزیده در بهمن ماه 1402 با حضور رئیس جمهور شهید جناب آقای رئیسی برگزار شد و الان امروز مراسم مربوط به کتاب‌های شایسته تقدیر و 53 کتابی که شایسته تقدیر شناخته شدن با حضور وزیر محترم قرار هست که برگزار بشه.
بله.
کتاب‌هایی که شایسته تقدیر شدن 39 کتاب تألیفی هستند، 11 کتاب ترجمه و 3 کتاب هم تصحیح، که این حضور غالب کتاب‌های تألیفی رو در فرایند کلی کار نشون میده و امیدواریم که برگزاری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران مانند سال‌های گذشته باعث بشه که کتاب‌های فاخر علمی در گروه‌های مختلف شناسایی بشن و معرفی بشن به جامعه.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. بله، سپاسگزارم.
متشکرم خانم از شما. وقتی که در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی.
متشکرم، خدا نگهدار.
و باز هم پرسش از این بخش به عنوان قدیمی ترین بخش کاخ گلستان یاد می شود. 1. تالار برلیان. 2. عمارت بادگیر. 3. ایوان تخت مرمر. 4. خلوت کریم خان. هم میتونید پیامک ارسال کنید 30558 و هم میتونید تماس بگیرید 220-485 220-58-800. آقای جعفر حاتمی از ایلام پیامک دادن، نوشتن خلوت کریم خانی. دوست دیگری پیامک داده، آقای مصطفی زندی از ملایر و آقای فهیمی از تهران، گفتند ایوان تخت مرمر.
گزینه 3 ایوان تخت مرمر. قاسم حیدریان از تهران.
پاسخ گزینه 3
احمد از پیروزشهر تانکابان. ایوان تخت مرمر.
سلام، گزینه 3 محمود ابوالفتی از بود.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه 3 می باشد. آرام هستم از دهدشت.
پاسخ سوال مسابقه گزینه 3 ایوان تخت مرمر.
سلام، گزینه 3 دیاری پور از ایلام. خدا نگهدارتون.
آقای محمد اسماعیلی از شهر ری پیامک دادند، خانم آقای ایمانی و دوست دیگری آقای کریمی از تهران، خانم بهاگیر از تهران و گفتن گزینه 3 یعنی ایوان تخت مرمر. باز هم از زبان شما نکته دیگری رو بشنویم.
خب درباره تالار برلیان صحبت بکنیم. خیلی از این عمارات، یعنی هر 3-4 تاشون این حکایت رو دارن که در طی دوره‌های گوناگون در زمان شاه‌های دیگر مورد بازسازی هم قرار گرفتن یا بخشایی بهشون اضافه شده. مثلا همین تالار برلیان که قبلا در زمان، در واقع قبل از خودش، حالا اشاره نکنم به زمان قبل از خودش، در یک زمانی احداث شد به عنوان تالار بلور بود و در زمان شاهان بعدی به واسطه اینکه دیگه یه مقدار از نظر امنیت احساس میکردن خطرناکه اون رو ویرانش کردن، بخشایش هم خودش خراب شده بود و همین تالار برلیان رو درستش کردن. در زمان ناصرالدین شاه، اواخر دوره ناصرالدین شاه هم بود که بعدها در زمان مظفرالدین شاه یک دستور مهم اونجا صادر شد و اون دستور شکلگیری مجلس شورای ملی بود. دستور در واقع صدور، در واقع دستور فرمان مشروطه، نه، دستور شکلگیری مجلس شورای ملی که در 18 شعبان 1324 قمری صادر شد.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون
متشکرم.
سلامت باشید. امروز 16 تیر همراه شما هستیم، بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط است به سال 1301 که درگذشت آیت الله شیخ زین العابدین مرندی هست. ایشون متولد مرند بودن، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون آغاز کردن و بعد از اون به نجف اشرف رفتن و در نجف شاگرد میرزا حبیب الله رشدی و میرزا حسن شیرازی بودن و بعد از اینکه میرزا به سامرا رفت، ایشون هم به همراه میرزا رفتن و از نزدیکان میرزای شیرازی شدن، به طوری که وقتی به نجف برگشتن از جانب میرزا مأمور توزیع شهریه میرزای شیرازی در بین طلاب نجف شدن و ایشون علاوه بر این تدریس فقه و اصول میکردن و بعد از فوت میرزای شیرازی به مقام مرجعیت تقلید اهالی آذربایجان رسیدن، به طوری که اکثر آذری زبانها از ایشون تقلید میکردن و کتابی که در حکم توزیع المسائل ایشون بود به نام منهاج العباد از جمله آثار معروف ایشون هست. و نکته‌ای که در مورد ایشون وجود داره این هستش که با وجود اینکه مقام مرجعیت داشتن، در کمال تواضع بودن و در مورد محل دفنشون هم وصیت کردن که در وادی سلام به خاک سپرده بشن، برخلاف دیگر مراجع که معمولاً در صحن علوی به خاک سپرده می‌شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1316 که در گذشت آیت الله میرزا کمال الدین ابوالهدای کلباسی هستش. ایشون فرزند ابوالمعالی بودن که ابوالمعالی کلباسی پدر ایشون از فقهای اصفهان بودن و ایشون تحصیلاتشون رو در نزد پدرشون آغاز کردن، بعد از اون در نزد شیخ محمد باقر نجفی مسجد شاهی، پس سپس به عتبات عالیات رفتن، شاگرد آخوند خراسانی و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بودن و بعد از این که به درجه شاد رسیدن به اصفهان بازگشتن و تدریس میکردن و همچنین امام جماعت مسجد رو بوقتی داشتن و ایشون آثار متعددی دارن از جمله البدر تمام که در باره پدر و جدشون هست و دیگری از تحفت الی دلالت النبوه و حاشیه بر کفایت الاصول.
بله.
دیگر کتابیشو عبدالر سمین فی جملتی من المصنفات و المصنفین هستش و در چین روزی در اصفهان در سال 1316 از دنیا رفتن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1330 که دکتر محمد مصدق به قطع رابطه ایران و اسرائیل دستور داد. رابطه ایران و اسرائیل در دوره نخست وزیری محمد فائد مرابعی در واقع برقرار شد که ایران به صورت دو فاکتو، یعنی به صورت غیر رسمی و در حد در واقع در انجام کارهای کنسولی اتباع ایران در فلسطین رابطه با اسرائیل رو برقرار کرده بود که این هم با مخالفت مواجه شده بود. و زمانی که دکتر محمد مصدق به نخست وزیر رسیده بود، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی به ملت‌های مسلمان و عرب این وعده رو داد که حتی این رابطه در واقع قطع خواهد شد. و به همین جهت در چنین روزی باقر کاظمی وزیر خارجه دکتر محمد مصدق به دستور دکتر محمد مصدق در مجلس حاضر شد و از تعطیلی کنسولگری ایران در بیت المقدس خبر داد که خب این اثر بسیار زیاد و مثبتی در کشورهای عربی و اسلامی داشت. و بعدها که این رابطه دوباره برقرار شد، مطبوعات جهان عرب به ویژه مطبوعات مصر اشاره می‌کردن به در واقع آزادی و آزادی خواهی و استقلال طلبی دکتر مصدق و از این لحاظ به محمد رضا شاه کنایه می‌زدن که او خلاف این رویه عمل کرده.
بله.
آخرین مناسبت
یک دقیقه زمان داریم.
بله. خدمت هستم، مربوط هست به سال 1358 که شهادت محمد تقی حاج ترخانی هستش که ایشون معروف بودن به تقی حاج ترخانی، فردی بودن کارآفرین و بازاری که پدرشون عطار بودن، از نایه مادر از خاندان فیروزآبادی بودن که آیت الله فیروزآبادی در واقع بزرگ این خاندان هستش، با برادرش کاظم هم در واقع در حوزه تجارت همکاری میکرد. کاظم از ترخانی کسی بود که مؤسسه تاکسیرانی شهر تهران رو اندازی کرده بود و همچنین اولین روغن نباتی با نام گل رو شون تأسیس کرده بود. و تقی به همراه برادرش کاظم در گروه یا مؤسسه به نام متا که کسانی مثل مهندس بازرگان، آیت الله مطهرین ها درش حضور داشتن، حضور داشتش. و این متا در واقع یک سری نهادهای مردمی و صنفی رو ایجاد میکرد برای در واقع اون تفکر نواندیشی و آزادی خواهی و یک نوع شبکه اجتماعی رو در گروه های صنفی و علمی ایجاد کرد.
بله،
ایشون از مؤسسین مسجد قبا بودش که و حتی ایشون در قبل از انقلاب بسیار فعالیت های سیاسی خیرخانه داشت. جالب این بود که ایشون در چند روزی توسط گروه فرغان به رهبری اکبر گودرزی به شهادت رسید. و نکته اینجاست که اکبر گودرزی در قبل از انقلاب به ایشون پناه برده بود و ایشون برای مدت رو در یک اتاقهای مسجد قبا پنهان کرده بود.
خیلی متشکرم از شما آقای مختاری.
خواهش
میکنم. ممنونیم آقای اصفهانی عزیز، تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
و حالا بریم به سراغ صفحه پایان.
آن سوی تاریخ.
و حالا در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که در استودیو حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان ارجمند، روز بخیر.
متشکرم، روز شما
سلامت باشید. آن سوی تاریخ امروز ما در واقع آن سوی انتخابات. آن سوی انتخابات چه خبر؟
یه آماری به دستم رسید، گفتم حیف اینا رو نگیم چون میدونم هیچکس نداره اینا، بسیار تازه جالب و نشون میده که چقدر خارجی ها نشستن و دارن آمارو کنترل.
بله.
ظرف دیروز تا الان 17,000 کلمه در رابط ایران در دنیا مخابره شده.
بله.
فقط یعنی مکتوب، رادیویی، تلویزیون.
بله.
320 تفسیر ارائه شده که 180 تفسیرش مثبت بوده، 120 تاش منفی بوده، 20 تاش ممتنع بوده.
بله.
در مورد ایران 720 مقاله در دنیا چاپ شده، در سراسر جهان. و بعد گفتن که در فرانسه جناح‌های تندرو دارن میان سر کار، در انگلیس همینطور، ترامپ هم که داره میاد، و ایران در یکی از حساس‌ترین شرایط شروع کرده یک حرکتی انجام دادن که توانسته اینها رو بالانس کنه در برابر خودش، یعنی هنرنمایی کنه. بعد گفته ایران توانسته است مفهوم مقاومت رو در شرایط جدید جهانی تعریف کنه، یعنی بتواند از همین گرداب‌ها رهاییش بده. عبور ایران از بزرگترین پیچ تاریخی موفق بوده. اگه خاطرتون باشه آقا چندین بار گفته پیچ تاریخی، گفته یکی شرایط حساس ترین شرایط فعلی امروز پیچ تاریخی است. جالب اینجاست که میگه که در دنیا سن حکومت وجود داره، یه سری حکومت های پادشاهی یک پدر پسری هستن، پدری میمیره پسری میشه پادشاه، هیچ جا مردم توش نیستن. یه سری حکومت ها کودتایی هستن، باز مردم درش نیستن. مثلا شما نیا کن سیر حکومت های جنوب ایران در خلیج فارس، همه پادشاهی هستن، اصلا چیزی هم انتخابات مفهوم نداره.
درست.
در شمال ما آسیای میانه همه بازماندگان کمونیست های سابق دبیرکلا شدن. یه سری حکومت های در آفریقا هستن که مفهوم انتخابات ندارن، حل تا جایی هم که دارن شما به حزب رای میدین نه به آدم.
بله.
شما در انتخابات آمریکا به حزب جمهوری ها دموکرات رای میدین، خارج از اون نمیتونی رای بدی. در انگلستان همینطوره، حتی در هند همینطوره، چین که هیچی. نه میگه با همه مشکلات به دلیل رعایت قوانین مدنیت در ایران، چون میدین انتخابات نماد جامعه مدنیت،
بله،
ما که شما اینها رو رعایت میکنی میزان آسیب پذیری تو کاهش میدی.
بله.
و در اوج این اتفاقا که نظریه سروس هم گفتیم چند روز پیش بود که گفت ایران با توجه به رعایت این مسائل توانسته است موج مخالفت ها رو به خودش برانگیزاند، چون غربی ها مایل نیستن کشورهایی در حوزه اتحادشون باشن. بله. که نمادهای مدنیت باشه، اونا به دنبال شاه ها و دیکتاتورهای سابق است. این آمار از انتخابات ایران میتواند از دیدگاه مختلف مورد
بررسی شود. بله. آمار جالب، خیلی متشکرم مسیحا.
و به همین خاطر هست که بارها و بارها ما هی میگیم که قدردان حضور مردم شریف ایران هستیم که دیروز بار دیگر حماسه خلق کردن. متشکرم از شما ساجدی عزیز، با شما خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب آنچنان زمانی نداریم آقای مومنی، از این بخش به عنوان قدیمی ترین بخش کاخ گلستان یاد می شود پاسخ را از زبان شما بشنویم.
بله، این ایوان مرمری که در زمان فتحعلی شاه قاجار دستورش داده شد که ساخته بشه و در دورهای بعدی هم تعمیراتی روش انجام شد.
بسیار عالی. به قید قرعه برگزیده امروز هم مشخص شد خانم حوری کربلایی صالح هست پرند، که ویژه بهشون تبریک. آقای مومنی سپاس از همراهی.
سلامت باشید، خداحافظ.
و سپاس از همراهی شما دوستان، تا فردا، خداحافظ.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای
ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخیر.